بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدواریم که به حول قوه الهی بتونیم برنامه خوب و مفید و البته پویا در جهت رسیدن به اهداف و آرمان‌هایی که خداوند متعال برای ما تعیین و ترسیم کرده ان شاء الله گام برداریم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم. حضرت حجت الاسلام و مسلم رجای محمدی شاه بودید. رضا سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون و متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زحفظون برای همه دوستان عزیز. خدا رو متعال سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشالله که اونچه مورد رضای اوست بر زبان ما جاری بشه، انشالله انگیزه و نیتمون الهی باشه و هرچم که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبانمون جاری بشه.
اصلا اساس کسی که باور امامت الهی رو قبول کنه چیزی جز دیکتاتوری در ذهنش جا نمیگیره. یعنی مردم در سایه امامت الهی که بایستی رهبری سیاسی هم به عهده داشته باشه، مردم هیچ کاره هستن، مردم قدرت انتخاب برای خود را ندارن. خب پس حضرت علی چیکار کرد؟ مگر شما نمیگید حضرت علی فرزند حسن رو انتخاب کرد؟ حسن هم حسین، حسین هم زین العابدین، زین العابدین باقر، باقر هم صادق، صادق هم اینطور الی ماشاءالله تا قیام قیامت. این یکی هم که رفت گفت آقا بعد از خودش هم کسی جواهر چشم تمنا داشته باشه.
حالا ما ببینیم دیکتاتوری یعنی چه، دموکراسی یعنی چه. اگه دیکتاتوری یک امر خلاف عقل و خلاف انسانیت باشه، باید گفت که نخیر امامت به هیچ وجه دیکتاتوری نیست. اما اگه نه، دیکتاتوری معنی اینه که انتخاب اون معنای دموکراسی که در غرب هست نیست. خب بله، این کاملا درسته که در غرب هست. اولا که آیا دموکراسی عاقلانه ترین راه برای انتخاب حاکم و رهبر؟ این اولی سلام است. حالا اینجوری باشه واقعا در خارج هم تحقق داره؟ این دوم است. سوم این که آیا واقعا اون جایی که ادعا میکنن واقعا دموکراسیه؟ یعنی واقعا اون حکامی که تو عالم هستن در غرب، اروپا، آمریکا، واقعا اونها نماینده همه مردم آمریکا هستن، همه مردم اروپا هستن؟ نه خیر، اینجوری نیست. مطلب بعد این که حالا اگر اکثریت اشتباه کردن، ما باید بیم که چون اکثریت گفتن درسته، آیا همیشه نظر اکثریت حقه یا نه اکثرا برعکسه؟ مثال رو بنده گاهی عرض کردم، شما توی کلاس اول ترم بیک توی کلاسی به دانشجو بگید که ما دو تا راه داریم. یکی این که نه درس بخونیم، نه حاضر غیاب داشته باشیم، نه شما دلتون میخواد بیاد، نمیخواید نیاد، بیاد اینجا بازی کنید، با هم جوک بگید، آخر ترم هم به همه تون میدیم 18. این یک راه. راه دومین که نه، با دقت حضور غیاب میکنیم، حتما باید سر کلاس باشید، درس داده میشه و خواسته میشه، هر هفته هم سوال میکنیم، آخر ترم هم امتحان میگیریم، هر کس هر نمره که گرفت. کدام انتخاب میکنن دانشجوها؟ این معقوله که توی نظام آموزشی که اومدن که درس بخونن بگیم که خیلی خوش، ما درس نخونید، هیچ کار نکنید، چون اکثریت نظرش اینه که همون 18 رو به ما بدید. و این اکثریت اشتباه کردن. الان اکثریت مردم دنیا چه دینی رو دارن؟ بگیم چون اکثریتن حقن. از 7.5 میلیارد جمعیت دنیا چه تعداد مسلمانن؟ بیم چون اونها اکثریتن پس حق با اونهاست، اسلام باطله. این منطقه کی گفته اکثریت درسته؟ کی گفته دموکراسی به این معنا درسته؟ اگر 100 نفر انسان فرهیخته، دانشمند، عاقل، عادل، دلسوز، فرهیخته یک نظر بدن، 1000 نفر انسان بی سواد، بد اخلاق، فاسق، فاسد هم یک نظر بدن، بیم چون 1000 نفر نظرشون درسته؟ اون 100 نفر دانشمند چون اکثریت ندارن نظرشون درست نیست. این هم یک نکته. نکته بعد این که شما گفتید که امام امیرالمومنین انتخاب کرده، نه خیر، خود مولا رو هم خودش انتخاب نشده بلکه خدا انتخاب کرده، بقیه امامان هم خدا انتخاب کرده. ما معتقد نیستیم که امام رو مردم انتخاب بکنن، اما معتقدم نیستیم که خود امام برای خودش جانشین تعیین بکنه. نه، امامت رو مثل نبوت خود خدا مشخص میکنه. شما چرا همین حرف رو نسبت نبوت نمیگید؟ اگه پیامبر مردم انتخاب کرده بودن، خب اصلا هم دیکتاتوری بود دیگه. شما خودتون مسلمان میدونید.
بله.
اگر انتخاب مردم دخالت نداره، چرا نسبت به پیغمبر این حرف رو نمیزنید؟ خدا از پیغمبر، از مردم رأی گرفت که شما میخواد که محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر باشه. که مردم رأی دادن میگه بله، حالا که شما رأی دادین پس ایشون پیغمبر باشه. نه خیر، خدا پیغمبر انتخاب میکنه. شما که اهل قرآنید، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه کی انتخاب بکنه. در امامت هم عیناً همینطوره، امام رو خدا تعیین میکنه، نه مردم، نه خود امام، نه موروثی، نه موروثی است، نه انتصابیه، بلکه خود خداوند متعال مشخص کرده. بله، پیامبر از طرف خدا معرفی میکنه، میگه بعد از من رهبر جامعه، امام جامعه، خلیفه من علی بن ابی طالب سلام الله علیه هست، بعد هم بقیه 12 امام و بعد هم خود مولا هم جانشین خودش رو معرفی میکنه. امام هادی علیه السلام امام عسکری معرفی کرد، نه اینکه انتخاب کرده باشه. نه، خود امام کاری نیست که بخواد امام تعیین بکنه، امام رو خدا تعیین میکنه، تمام. فقط امام معرفی میکنه، میگن امامی که برای شما خدا مشخص کرده ایشونه، تمام. مطلب بعد این که مردم در مقام ثبوت نقش ندارن، در مقام اثبات تمام نقش با مردمه، مگر نه این که امیرالمومنین رو خدا به عنوان خلیفه پیامبر و به عنوان امام مشخص کرده بود. چرا؟ پس 25 سال امام نبود، قانونشین بود دیگه، چون مردم نیامدن تو صحنه. اگر مردم می آمدن تو صحنه، رأی می دادن، اگر 40 تا رأی بهش می دادن حکومت رو به دست می گیره. مردم نیامدن و حضرت رأی نداشت، رفت قانونشین شد. مگه امام مجتبی علیه السلام امام نبود؟ تا انقدر که مردم تو صحنه بودن او هم حکومت رو به دست داشت و امامت می کرد. مردم که رفتن عقب دیگه، امام هم حکومت رو رها کرد. مردم در مقام اثبات باید بپذیرن و باید حمایت کنن، باید امام رو مبسوطیت بکنن و امامتش، حکومتش رو منجز بکنن. در مقام ثبوت نه، در مقام ثبوت خود خدا تعیین میکنه، حالا چه حاکم، چه مرجع مذهبی، چه مرجع سیاسی، چه مرجع قضایی. اون ولایتی که در از هر حیث باید شخص داشته باشه، اون شخص خود خدا مشخص میکنه. اما در مقام اثبات مردم هن که اگه نباشن حکومتی تشکیل نمیشه، امام نقش خودش رو بدون مردم که ایفا نمیکنه.
و خرافه پروری در چارچوب حاکمیت دینی، از توصیه رهبر انقلاب به خواندن دعای 7 صحیفه سجادیه تا لیسیدن ذریح حرم در مبارزه با ویروس کرونا، 41 سال گریبانگیر جامعه ایران شده است.
اینکه آیا ما میتونیم فقط به واسطه اعتقادات مذهبیمون با چنین بحران‌های ملی و جهانی برخورد کنیم، آیا اینها راه حلی براش وجود داره؟
مثلا همین خرافاتی که این آقایون به دنبالش هستن، که مثلا بسپرید به دعا، بسپرید به پناه بردن به این که مثلا میگن ما حرم رو نمیبندیم چون دارالشفاست، این ابتذالی که در مبارزه با کرونا بخش دینی و مذهبی از آقای خامنه ایش گرفته، میگه که مثلا برید دعای صحیفه سجادیه رو بخونید یا چه و چه، این نشان دهنده این هستش که اصلا خودشون به این چیزا اعتقاد ندارن، خودشون باوری ندارن.
شما برای سلامتی خودتون نیازمند علم هستید. هر کس هر وقت که دو ماورای طبیعه به مبارزه با علم رفته شکست خورده. بنابراین جنگ با علم نکنید، شکست خواهید خورد. این که امروز حرم مثلا مراکز مقدس شیعیان رو میرن با الکل تمیز میکنن، این داره به اون کسی که میره خودش اونجا مراجعه میکنه بهش میگه که این جوابش با الکل خوب میشه، این ویروس رو با دعا شما نمیتونید، چون واقعا خودشون هم، خود آقایون هم که دارن مردم رو تشویق میکنن به این نوع استفاده از این نوع ابزار، خودشون این ابزار رو استفاده نمیکنن.
اگر ما تنها راه علم و معرفت رو حواس بدونیم و تجربه بدونیم، بقیه راه‌ها بقیه درها بسته. یعنی عقل رو کنار بذاریم، وحی رو کنار بذاریم، کشف و شهود رو کنار بذاریم، ما هستیم و تجربه، چون علم تجربه، علم پزشکی اینه دیگه. اگه بقیه راه های معرفت رو قبول نداشته باشیم، خب بله، از هر راه دیگه، هر کس هر حرف گفت، میگیم که این خرافه است. چرا؟ چون البته اونا هم که میگن خرافه هست نمیتونن حرف رو بگن خرافه است، چون اگر بخوام با متد خودشون بررسی بکنن، فقط جوابش اینه که من نمیدانم. آیا وحی میتواند راهگشا باشد؟ نمیدانم. اصلا وحی وجود دارد یا نه؟ شما از اون تجربه پرسید که آیا خدا وجود دارد؟ آیا وحی وجود دارد؟ آیا عالمی ماورای ماده وجود دارد؟ میگه نمیدانم. گرچه اونها مغالطه میکنن، میگن نه وجود ندارد. شما با چه دلیل ثابت میکنید وجود ندارد؟ تجربه کردید؟ ماورای ماده رو تجربه کردید؟ میگه نیست. شما که تنها متد تجربی قبول دارید، اینجا دیگه فقط باید بگید نمیدانم. پس بازم نمیشه گفت خرافه. خرافه اونجاییست که با عقل، با علم، یعنی علم ثابت کنی که این غلطه، وقت میشه خرافه. عقل ثابت کنی که این غلطه، وحی ثابت کنی که این غلطه، بله میشه خرافه. اما علم که نمیتونه اینجا حرف بزنه، به چه دلیل میگه خرافه است؟ این یک نکته. نکته دوم این که اگر منظور این باشه که ما علم تجربی رو و حواس رو انکار کنیم، قبول نداشته باشیم، بله اینو ما هم قبول نداریم. علوم تجربی یه راهی برای معرفته، علوم تجربی جای خودش، علوم غیر تجربی هم جای خودش، وحی جای خودش، حس و تجربه هم جای خودش. ما معتقدیم که خالق اون دارو هم خداست، خاصیت اون دارو هم به اذن خداست، فرقی از این جهت بین توسل و دارو نیست. هر دو علتند. دارو علت مادیه، دعا علت معنویه. پزشک علت مادیه، توسل علت معنویه. هر دو علتند و هر دو در حد علیت ناقصه مؤثرند. هم دارو میتونه درمان کنه به شکلی علت ناقصه، تأکید میکنم علت ناقصه، هم دعا میتونه به شکل یک مقتضی عمل بکنه، باز علت تامه نیست. نه دعا علت تامه، نه توسل علت تامه که علت معنوی باشه، نه دارو و پزشک و غذا و ورزش و چیز از این قبیل. هر دو هستن، هر کدام جای خودش، به شکل علت ناقص. دستور شرع چیه که ما بگیم که پزشکی بی پزشکی، ما به جای اینکه بخوایم سرمون درد میکنه، به جای اینکه بخوایم مثلا آسپرین بخوریم، متوسل میشیم به پیامبر؟ پاسخش اینه که خیر، این دستور شرع نیست. دستور شرع اینه که هم آسپرین بخور که سردردت خوب بشه، حالا ببینن آسپرین اصلا سردرد خوب میکنه یا نمیکنه.
بیشتر کدئین مصرف میکنه،
حالا یه قرص، یه قرص بخور که سردردت خوب بشه، بعد هم ببینن توسل هم پیدا بکن به خدا که به پیامبر که مشکل. اما اینکه بگیم که ما راه تجربه رو قبول نداریم، این خلاف اسلام هست. اسلام دستور به علم میده، انقدر هم دستور داده که هیچ مکتبی رو شما انقدر سراغ ندارید که بخواد نسبت به علم تأکیدهای عجیب و غریب. اطلب العلم من المهد الی الله، از گهواره تا گرد مال دانش، اطلب العلم ولو به سین، تا چین برید. برای چی؟ برای اینکه علوم تجربی به دست بیارید. فرمایش پیامبره، نه محدوده جغرافیایی میشناسه، نه تاریخ میشناسه، میگه همیشه دنبال علم باش. طلب العلم فریضه علی کل مسلم، علی فان الله یحب بغات العلم. اسلام علوم تجربی رو قبول داره در کنار بقیه شاخه‌های علم که عرض کردم، اون ترک کنم جای خودش. اینو قبول داریم که قدرت و انرژی علل معنوی بیشتر است از قدرت و انرژی علل مادی. چون دارو به یه جایی میرسه که میگه دیگه زورم نمیرسه، پزشک بیماری به یه حدی میرسه که میگه دیگه کار از دست من ساخته نیست، دیگه من نمیتونم کاری بکنم، من تلاش خودم رو کردم. اما دعا اینجوری نیست، دعا نمیگه دیگه زور من نمیرسه، دعا میگه من مردم زنده میکنم، بیماری لا علاج رو هم من درمان میکنم. کاری که حضرت عیسی میکرد، کاری پیامبر اعظم میکرد، کاری که ائمه علیهم السلام انجام میدادن. اینو قبول داریم که قدرت علل و اسباب معنوی بیشتر است از قدرت علل و اسباب مادی. مثلا بعد این که همه اینها که ما گفتیم، چه علتهای مادی چه علتهای معنوی، همه در حد مقتضی عمل میکنن، گاهی مانع میاد جلوی اقتضا رو میگیره، دارو درسته اما مزاج اون طرف با این دارو سازگار نیست، دعا درسته ولی دعا حبس شده، اللهم اقبل لی از ذنوب التی تحبس الدعا. اما اراده خداوند متعال علت تامه، خدا بخواد بدون دارو هم انجام میشه، بدون دعا هم انجام میشه، خدا بخواد اثر عکس میشه، یعنی اون میکروب خودش میشه دارو و دارو خودش میشه درد، دارو خودش میشه درد. به هر حال اراده خدا میشه علت تامه. بعضی ها یا از روی جهل یا از روی غرض و مرض یه حرفایی رو به حساب دین میزنن که شما میگه توسل پزشکی بی پزشکی، چی گفتی اینو؟ قرآن این حرفو گفته، روایت هم این حرفو گفته، این شما از کجا میگید؟ کدوم عالم دینه که بگی که ما آیا ائمه علیهم السلام به دکتر مراجعه نمیکردن؟ امیرالمومنین علیه السلام ضربت خورده، اونجا 4 تا معصوم حضور داشتن، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین و امام سجاد. خب نمیتونستن اونجا بگن ما که مستجاب الدعوه هستیم، نمیشد به خود مولا متوسل بشن؟ چرا؟ پس چرا رفتن دنبال پزشک؟ پزشک آوردن، پزشک معاینه کرده، دستور داد، دقیقا اجرا کردن، به دستور پزشک عمل میکردن. ما این امامان رو داریم، کی گفته که یا دعا و توسل یا علوم روز؟ گفتم خب هر دو، اونم باید هر دو رو باید انجام بدن، چنانکه امامان علیه السلام این کارو میکردن. امام در این حال که دعا میکرد دارو هم اگر لازم بود مصرف میکرد. تو میگی شما از کجا میدونید که اینها دعا نمیکنن؟ دعا که لازم نیست که حتما بخواد انسان بیاد داد بزنه، جار بکشه که. خب تو باید تو نمازش دعا کنی، باید نصف شب تو نماز شبش دعا کنی، شما از کجا فهمیدید که اینها دعا نمیکنن، فقط دارو مصرف میکنن؟ نه خیر، هر دو کار انجام میدن و اینم دستور شرعه. میخوایم این مکتب رو متهم بکنیم که اینا پزشکی رو قبول ندارن، میگن فقط دعا کن، فقط توسل. این یک تهمته، یا از روی جهل یا از روی غرض.
تقیه یعنی نفاق، تقیه یعنی درویی، تقیه یعنی بزدلی، ترسویی.
اصولا در جامعه‌ای که تقیه یکی از اصولیه که به یک اصل فقهیه که مردم اون رو پذیرفتن و به اون تن میدن و حتی اون رو تشویق میکنن، نمیشه زیاد به اعتماد نزدیک شد.
یکی از اصول اساسی کار روحانیان هم اصلا اخلاق تقیه است، یعنی تقیه کردن، دروغ گفتن، حقیقت رو نگفتن.
الگوی فرهنگی که فقها پرورش میدن تقیه است، ریا، یعنی ظاهر با باطن باید تفاوت داشته باشه.
در طول تاریخ ما اهل سنت و جماعت اعتقادی به تقیه نداریم و دروغ را هم جز گناهان کبیره میدانیم و نیازی نمیبینیم که خلاف واقع را برای مردم بیان بکنیم.
به معنای نیست که انسان خلاف واقع بگه، معناش اینه که اون باور خودش رو پنهان کنه، اون جایی که لازم هست و صلاح هست همه حقایق رو نگه، همه حرفا رو نگه. جز راست نباید گفت، اما هر راست نشاید گفت. درست، انسان باید همیشه راست بگه، اما هر راستی هم باید بگه. شما خیلی تو خانواده اسراری دارید، هر جایی که رسیدید میگید که ما تو خونمون مثلا
فلان کار.
تقیه معناش اینه که در واقع تقیه یک استراتژیست، نه تاکتیک، یک طرح بلند مدت برای بقای مکتب. در طول تاریخ شما ببینید از روزی که مکتب اهل بیت از زمان خود پیامبر، که پیامبر وقتی میگفت شیعه علی، شیعه علی، چقدر دشمن همون زمان داشت. بعد از رحلت پیامبر هم شما ببینید در طول تاریخ با پیروان اهل بیت چه کردند. همین مسئول دوانقی فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها رو زنده زنده تو جرز دیوار میذاشت، تو پای دیوار میذاشت و روش ساختمون بردن با زنده ها. عده زیادی تو زندان به وضع فجیع به شهادت رسیدن. خود امام موسی بن جعفر عرض کردم شما حرفایی که دشمنان، حرفایی که مخالفین راجع به امام گفتن رو مطالعه کنید، ببینید که این چه شخصی بوده. این شخص چرا باید سالهای سال تو زندان باشه؟ از اول تاریخ تا الان شما ببینید که اونجایی که حکومت شیعی بوده یک مورد شما پیدا کنید که خان غیر شیعی رو به خاطر مذهبش به قتل برسونن. از اون طرف در طول تاریخ نگاه کنید ببینید که تعداد این قتل عام‌های پیروان اهل بیت چقدر زیاد بوده. تو مکه مثلا شهر مرکز اسلام دیگه، بله. هم بقیه جاها مطالعه کنید، کاری نداره تاریخ مطالعه کنید ببینید که خب فرقه که این گونه در طول تاریخ معمولا اونهایی که ارزش دارن اونها مورد سوء ظن و مورد دستبرد دشمنان قرار میگیرن. این مکتب که ارزشمنده همیشه در طول تاریخ دشمنان زیادی داشته، برای حفظ خودش از این دشمنان این استراتژی رو به معنای این که لازم نیست همه جا انسان همه حقایق رو بگه، این رو پنهان میکنه، نه اینکه دروغ بگه، نه اینکه بگه که مثلا روز بگه شبه، نه اون چی که هست رو نمیگه. نکته بعد این که ما اول خود معنای تقیه یعنی چه؟ تقیه انواعی داره، هیچ تقیه مداراتیه. آیا ما در عقاید هم مدارات میکنیم؟ مثلا کسی که خود ایمان ما رو از ما بگیره میگیم باشه من ایمانم رو از دست میدم به خاطر شما یا نه؟ در بعضی مسائل خیلی جزئی، این که حالا سجده به زمین باشه یا به فرش باشه، اگر جایی وحدت مسلمان ها اقتضا میکنه برای حفظ وحدت و برای حفظ مدارای بقیه مسلمان ها، خب مراجع ما میگن ایبی نداره شما موقتا رو فرش هم سجده کردی نماستون درسته. حالا بعضیا فرض کنیم همشون تو این زمینه هاست، اما تو این که مثلا کسی میخواد کشته بشه بی من تقیه کردم و جلو قتل رو نگرفتم، کی موش میگه اینجا؟ اونجاهایی که مسائل اساسیه که تقیه معنا نداره، که تقیه توی مسائل جزء کس کردم مثل همین که مثال زدم اینجا هاست که لطمه به اصل دین نمیزنه، قتلی در میان نیست، ناموسی بنا نیست که حد بشه. تو این زمینه ها میگن حال موقتا شما یا از باب مدارا یا از باب ترس یا از ابواب دیگه، که اولی که عرض کردم ترس بود، دومی که عرض کردم مدارات بود. معنای تقیه اینه. و بله شیعه طرفدار تقیه هست. امامان ما میفرمودن که امام صادق فرمودن تقیه تو دینی و دین آبایی، تقیه دین من و دین پدران من هست. پس اصل تقیه تو قرآن هم داریم، ما قرآن هم داریم که عمار یاسر رو پدر مادرش شهیدش کردن جلو چشمش با زیر شکنجه ها، شکنجه وحشتناک. اگه خودش هم ایمانش اظهار میکرد او رو هم به شهادت میرسوندن. ایمان اظهار نکرد، تو قلبش ایمان داشت، از ایمان بر نگشت، اظهار نکرد، قرآن هم تایید کرد. اشکال نداره کسی که قلبن ایمان داره به زبان ایمان رو اظهار نمیکنه، پنهان میکنه. این پنهان کردن ایمان، این اسمش تقیه. و دروغ یعنی این که انسان خلاف واقع بگه، خلاف واقع غیر از نگفتن همه واقعیت. مطلب بعد این که حالا فرض کن دروغ هم باشه، مگر هر دروغی نباید گفته بشه؟ اگر دروغی باعث حفظ جان انسان ها میشه، شما عقل و شرع و عقلا همه دنیا رو بگردید به نظرشون چیه؟ من راست بگم ده ها مؤمن بیگناه کشته میشن، دروغ بگم جانشون حفظ میشه، تکلیف من اینجا چیه؟
دروغ بگیم
حتما باید انسان دروغ بگه. خود این دروغ ارزشش از اون راست هزاران بار بیشتره، هرچند این دروغ قبح داره، اما قبح این کجا و قبح اون کشته شدن ده ها انسان بیگناه کجا؟ اگر بناست با دروغ گفتن ما بین مردم اصلاح بکنیم، اینجا اشکال داره. دوست الان من اشاره کردم به دو نکته، یک تقیه در واقع نگفتن همه حقایق هست، و دو یعنی یک استراتژیست برای حفظ مکتب، و دو بر فرض که اگر هم فرض کنیم دروغ باشه، از اون دروغ هاییست که 100% باید گفته بشه، اگر گفته نشه حرامه، اگر گفته نشه خلاف منطقه، مثل در جنگ، مثل اصلاح ذات بین، مثل اون جایی که این دروغ درگیر با یک مفسده بزرگتری.
هر کجا ما انگشت میذاریم روی احکام فقهی به ضرر زنان هست،
و به نفع مردان.
قرائت خاصی در دین وجود داره که زن رو به عنوان یک فرد و موجود مستقل به رسمیت نمیشناسه، او رو زمینه‌ای بر مرد به حساب میاره.
این تبعیض جنسیتی رو خب میدونی با اتکا به این استبداد مذهبی و شریعتی که حاکم کرده داره اعمال میکنه علیه زنان، علیه دیگران در سطوح در واقع مختلف.
ما میدونیم که همیشه هر جایی که به اسم خدا قانونی رو بیارن و قانون شرع این کیفیت رو داره، طبیعتاً حرفی از برابری نمیشه زد، چون توی قانون شرع زنان اساساً بی‌حقوقن، نصف حقوق مردان دارن.
مذهب اسلام، مذهب یهودیت و مذهب مسیحیت، سه مذهب ابراهیمی که در دنیا وجود داره، زن ستیزن، زنان رو تحقیر میکنن، نمیخوان زنان سر بلند بکنن.
نکته اول این که در اسلام انسانیت و ارزش انسان به فضائل و مکارم اخلاقی انسانه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خواهد زن باشه و خواهد مرد باشه. انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. معیار فضیلت انسان جهاد در راه خداست، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. معیار ایمان هست، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون یرفع الله الذین آمنوا منکم. معیار علمه، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. معیار پاکیه، هل یستوی الخبیث و الطیب و هم اینا مساویان، هرگز مساوی نیستن. معیار عبادته، معیار انسانیته. انسانیت هم نه زن نه مرده، نفس انسان که انسانیت رو تشکیل میده مذکر و مؤنث بر نمی داره، چون نفس انسان مجرده، مجرد دیگه زن و مرد نداره. این زن و مرد و نر و ماده مال بدن انسانه، مال ماده انسان است، نه مال نفس انسان. تو قرآن هم داریم من عمل عملا صالحا و هو مؤمن فلا نحیینه حیات، من ذکر انسا و هو مؤمن فلا نحیینه حیات طیبه. اگه انسان عمل صالح انجام بده و ایمان داشته باشه، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه، اون به حیات طیبه خواهد رسید، فرقی نمیکنه از این حیث. اون تفاوت زن و مرد بودن که به جسم انسان مربوط میشه تأثیری در کمال انسان نداره. کمال انسان به این فضایل بود، من از قرآن، همش از قرآن گفتم دیگه، همش آیات قرآن بود که خدمتتون عرض کردم. من عمل صالحا من ذکر انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیات طیبه و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. من ذکر انسا، کسی عمل صالح انجام میده و مؤمن باشه، میخواد مرد باشه میخواد زن باشه، به حیات طیبه خواهد رسید. بنابراین نکته اولین شد که از نظر قرآن و از نظر اسلام فضیلت انسان، ارزش انسان به زن و مرد بودنش نیست، به انسانیتشه، به فضایل انسانیست. دو، این که انسان زن و مرد با هم تفاوت دارن از لحاظ بدنی و حتی از لحاظ روحی و روانی که درش تردیدی نیست. کسی بخواد این تفاوت رو انکار بکنه بدیهیات رو انکار کرده. مثلا بگه زن و مرد با هم مساویان، چطور با هم مساویان؟ بدنشون با هم فرق میکنه، مردها استقامت و صلابت و قدرت بیشتری دارن، خانم ها از این حس ضعیفترن، لحاظ بدنی و جسمی و اینها قدرتشون ضعیفتر از مردهاست. اونها از لحاظ روحی عاطفی عواطف و احساساتشون غلبه داره بر سایر امور، مردها از این حس عواطف احساساتشون کمتر نسبت به خانم ها، اینا که نمیشه انکار کرد. بر حسب این تفاوت‌ها، تفاوت‌های بدیهی، طبعاً باید اون تکالیف و وظایف هم تفاوت داشته باشه دیگه. نمیشه کسی که ضعیفه ما همون بار رو دوشش بذاریم اون کسی قوی هست. کسی که از لحاظ جسمانی تحمل مثلا 5 کیلو بار رو بیشتر نداره، ما بخوایم بار 10 کیلو رو دوشش بذاریم، خب نمیتونه. و این ظلمه دیگه. اینا اگه بخواد تفاوت مراعات نشه، این خودش ظلمه. از اون طرف کسی که عواطف بیشتری داره، ما بخوایم کسی که میخواد تربیت بشه تو خونه، اینو به کسی بسپریم که عواطف کمتری داره، خب به ظلم کردیم، هم به اون بچه ظلم کردیم، هم به اون مرد ظلم کردیم که جایی که نمیتونه قرارش دادیم. این تفاوت‌ها وجود داره. بر حسب این تفاوت‌ها هم حتما باید مقررات و تکالیف و وظایف متفاوت باشه، وگرنه حکیمانه نیست و ظالمانه خواهد بود که کسی که توان نداره بخوایم ما خارج از توانش، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. مطلب بعد این که بر همین اساس اسلام اومده تمام هزینه خانواده رو به عهده مردها گذاشته، یعنی از نظر اسلام خانم هیچ تکلیفی در قبال هزینه خونه نداره، ولی اینکه خانم ثروتمند باشه این تکلیفی که قرآن به اسلام به دوش مرد گذاشته. و از نظر قرآن و از نظر اسلام زن هیچ تکلیفی در این رابطه نداره. خب حالا اگه این تکلیف به عهده مرد گذاشته، نباید از جای دیگه مرد رو حمایت کنه که بتونه اداره بکنه؟ الرجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا. خب وقتی که او میخواد همه خرج خونه رو بده، وقت مدیر رو کسی دیگه باشه، بیان خرج از شما مدیر من، خب معقول نیست دیگه. وقتی او قدرت ادارش بیشتره، توان بیشتری داره، ما بگیم نه تو مدیر نباش، دیگری مدیر باشه. این که این هزینه ها رو به عهده آقا گذاشته، از اون طرف حمایت های از مردها کرده، فقط حمایت های اقتصادی. مثلا گفته که ارث مردها دو برابر ارث زنها باشه. چرا؟ چون خانم تکلیفی نداره. گاهی ممکنه که از خانم ارث مرد و زن مساوی باشه، در کلاله امین ها با هم مساوی هم، و گاهی برعکسه، ارث زن از ارث مرد بیشتره. اما به طور طبیعی، حالا لذکر مثل حضرت انسین که در قرآن داریم، به طور طبیعی اینجوریست، چون اونجا همه هزینه رو به عهده مرد گذاشته، اینجا هم ازش حمایت کرده. دیه هم همینطوره. دیه هم یک مسئله مادیه، نه اینکه بگیم ارزش انسان 1000 دیناره. مگه انسان ارزشش با پول مشخص میشه؟ یه امر اقتصادیه، برای اینکه اون خانه‌ای که اون خانواده‌ای که ناناورشون از بین رفته هلاک شده، یه کمکی بهشون شده باشه. یعنی ارزش انسان که به 1000 دینار نیست، ارزش انسان که به 100 تا شتر نیست. حالا اگر دیه مرد مثلا دو برابر دیه زنه، چرا؟ به خاطر اینکه زن تکلیفی نداره. اگر زنی کشته بشه، علل قاعده ناناوری از خانواده نرفته. اما اگه مردی از دنیا رفت، کشته شد، در واقع سرپرستی خانواده از بین رفته، ناناورش از بین رفته، باید حمایت بشه ازش. اگر بنا بود که بگیم مرد مثلا جانش از جان زن ارزشش بیشتره، باید حکم اینجوری میشد که اگه مردی زنی رو کشت قصاص نمیشه. چرا؟ چون جان مرد ارزشش از جان زن بیشتره. اما اگه زن مرد رو کشت، بله قصاص میشه. در حالی که اینجوری نیست. اگر 10 تا مرد جمع بشن یه خانم رو بکشن، 10 نفر رو، اون اولیاء دم میتونن تمامی 10 نفر رو قصاص کنن. 10 تا مرد رو به ازای یک زن قصاص کنن. خب پس اگر گفته دیه زن نصف دیه مرد باشه، به خاطر مسائل اقتصادی یا مسائل مالی است، نه به خاطر ارزش انسانی. بنابراین از نظر اسلام هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست، هیچ ظلمی هم به هیچ کس نشده. آنچه که فمینیست ها میگن، اولین قربانی بینش و باور فمینیست خود خانم ها هستن، چون خانم ها رو از اون جایی که دست آفرینش اونها رو قرار داده خارج میکنن. نه مرد میشن نه زن. مرد نمیشن چون واقعا زنن دیگه، وقت زنم نیستن. چرا؟ چون از جایگاهشون بیرونشون کردن. فمینیست میخواد که خانم ها رو از اون مسیری که فطرت براشون تعیین کرده، دست آفرینشون تعیین کرده، از اون مسیر خارج کنه، بیاره توی مسیر دیگه بندازه. اون توی مسیری که نمیافتن، چون نمیشه، اون خصوصیتی مرد داره که اونا ندارن، که توی مسیر نمیافتن. مرد نمیشن، زنم نیستن، میشن مسیر. پس اولین قربانیان فمینیسم خود خانم ها هستن.
باور کن روز قیامت بالفرض، فرض مال، مال نیست، روز قیامت تک تک فرض برای اینکه وجود داره، فرض برای اینکه وجود داره، 1350 سال تشریف بردن، کجا رفتن معلوم نیست. خب روز قیامت اونهایی که تا حالا مردن و از فیوزات و براهین و ادله و حججی که نزد ایشون هست بی بهره موندن، روز قیامت یقه ایشون میتونن بگیرن یا نه؟ خدایا این حجتت 1150 سال هر چی التماس کردیم، آقا بیا ما هستیم، آقا بیا ما هستیم، نیومد. حکومت تأسیس شد، نیومد. این همه سربازان امام زمان گفتن اصلا نیومد. این همه دعا خوندیم، نیومد. ولایت تکوین هم دستش بود، همه چی هم دست خودش بود، مملکت به بزرگی هم داده بودیم به خودش، نیومد. آیا مردم میتونن روز قیامت خدا رو بگن خدایا تو حجتت که فرستاده بودی، این هم حجتت، ولی اونجا که نبود پیش ما، میدونم بگن یا نه؟ این خمینی از این حجت بی بهره موند دیگه، محروم موند و مرد. حالا روز قیامت خمینی بیاد به خدا بگه خدایا این حجتت که تو فرستاده بودی معلوم نیست کجا بود. غیبتش هم غیر موجه بود دیگه، غیبت ایشون اصلا موجه نیست. برای چی الان؟ حالا می اون وقت مثلا بنی عباس و بنی امیه تشنه خون ایشون بودن، الان که تا دلتون بخواد در منطقه آقایون قدرت دارن، و بر صورت در مقابل ترامپ میتونه شاخشونه بکشه. روسیه هم که بغلش هست، آی پوتین از ایشون حمایت میکنه، دیگه هم ایشون حاضر نیست بیاد. الان به نظر شما غیبت ایشون الان موجه؟ غیبت امام زمان فرزند نرگس خاتون ایتالیایی الان موجه؟ غیر موجه، تمام غیر موجه. چرا که الان حکومت داره، چون میگه امام زمان ترس از کشتن فرار کرد، ترس از کشته شدن در کتاب خودشون هست. هیچ دلیلی جز غیبت نیست الا الخوف من القاتل، مگر این که ترسید که امام زمان کشته بشه. خب الان که کشته نمیشه.
نکته اول این که در روایت داریم که وقتی امام ظهور میکنه در عالم برزخ به مؤمنینی که مؤمن بودند و منتظر بودند و از خودم شرایط یاری امام زمان رو داشتن، میگن امام زمان ظهور کرده. اگه مایلید برگردید، اگر مایلید برگردید به دنیا و همون بحث رجعت برای اینها خواهد بود. بنابراین اگه بخوان میتونن برگردن،
اگه مؤمن باشه.
مؤمنی که اگر در زمان او امام زمان ظهور میکرد جز یاران امام زمان علیه السلام بود و راست میگه، میگه من واقعا منتظر امام بودم، اون موقع بهش میگم بله الان امام ظهور کرده، اگه میخواید برگردید به دنیا برگردید و یاری کنید امام زمان علیه السلام رو، و کسی هم بخواد برگرده اختیار داره که برگرده. پس راه براشون بازه، جوری نیست که بگیم که اینا دی حقشون ضایع شد. و این نکته عرض میکنم که ما راههایی داریم برای اینکه حالامون دعای عهد که در روایت داره که امام صادق فرمودن هر کسی این دعا رو 40 روز 40 صبح بخواند جزء یاوران امام زمان خواهد بود، و اگر قبل از ظهور امام زمان از دنیا بره برمیگرده و همراه امام زمان علیه السلام خواهد بود. تو خود دعا هم داریم اللهم ان حال بینی و بینه الموت فاخرجنی من قبری معتزلا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر و البادی. از خود همین دعا مشخصی که چنین اتفاقی میفته که کفن به دوش و نیزه به دست و شمشیر حمایل بر میگردن و دنبال صدا میرن، بر میگردن به دنیا. بنابراین اگه کسی این کارا رو انجام بده، اهل این دعا باشه و دعا رو هم دقت کنه درش و در متن دعا هم دقت کنه، بر حسب روایت امام صادق علیه السلام که روایت صحیح و سند هست، این مشکلش حل شده. مطلب دوم این که اصلا همطور روایت از پیامبر داریم هم جاهای دیگه، نیت المؤمن خیر من عمله. آنچه که واقعا مؤمن نیتش بوده و راستم بگه، تمام اینها به حسابش نوشته شده که میگه امام زمان بیاد من در رکابش خواهم جنگید، به شهادت خواهم رسید، چنین خواهم کرد، چنان خواهم کرد. اگه واقعا این نیت نیت راستی باشه، خدا خبر داره که این نیتش درسته، او به اون نتیجه رسیده. حالا چه در خارج اتفاق بیفته چه اتفاق
نیفته،
حتی نیت المؤمن خیر من عمله، نیتش حتی از عملش هم بهتره. چرا؟ چون در نیتش دیگه ریا نیست، اما در عمل ممکنه ریا باشه.
سوال دومشون، با تجربه این که حضرت از ترس جان خدا نوریشان رو غایب کرده بود و تجربه الان که شیعه حضور دارن و قدرت دارن.
اولا اینکه غیبت امام فقط به خاطر بحث جان نبود، اون بود، اما دلایل دیگه هم داشت. مثلا اینکه جامعه آمادگی نداشت، ولی ممکن بود خداوند با اعجاز مشکل رو حل کنه. تنها وجهش که ترس از جان باشه نبود، گرچه اون هم بود، اونم یکی از وجوهش بود. مطلب دوم این که کی گفته که الان امام زمان علیه السلام جانش در خطر نیست؟ این شیعیان که شما میگید، اینها نسبت به کل شیاطین دنیا، قدرتمندان دنیا، چقدر اینها توان دارن در مقابل اونها؟ خب شیاطین، چه شیاطین جن، چه شیاطین انس، همه با تمام قوا آماده میشن و آماده شدند. اونا خیلی از ماها جلوتر رفتن. این حتی مطالعات و کارهایی که کارهای خارق العاده کردن در رابطه با همین که خواهم چیز کنم. با این همه شیاطین، شما یه شیعه که حالا تعدادشون هم خیلی زیاد نیست، اون تعدادم که هستن تا چقدر مثلا فرض کن امکانات دارن، اونم که امکانات دارن، تا چقدر انگیزه دارن، اونم که انگیزه. خلاصه وقتی که انسان میاد تش، ببینه خیلی تعداد زیادی باقی نمیمونه. به هر حال اینم که شما فرمودید، خیلی نمیشه ما یقین کنیم که شرایط الان کاملا آماده هست. بله اگه خدا بخواد با اراده خدا درست میشه کارها، ولی اینکه بگیم به طور طبیعی شرایط الان آماده هست، با توجه قدرتی که دست شیاطین هست و قدرت‌های بزرگی که الان بشریت رو دارن اذیت میکنن، قدرتی مثل قدرت امپریالیسم و صهیونیسم و اینها رو شما کم که حتما میشناسید، بهتر از بنده میشناسید که چقدر اینها و اینها در مقابل آمزان خواهند ایستاد. و بسیاری از علمای سو، کسانی که مردم اینها رو به عنوان عالم دین میشناسن، این علمای وهابی که خیلی راحت فتوا به خونریزی مسلمان ها رو میدن، خب ایشون هم که بیاد میگن نه خیر، فتوا به قتلش میدن خیلی راحت. این موانع هست. این هم یه نکته، بنابراین خیلی ساده تلقی نشه. مدت بعد این که ما وظیفه داریم که هر کس در حد توانش زمینه ظهور رو فراهم بکنیم. این تکلیف ماست. ما اگه وظیفه خودمون انجام دادیم، اگر ما منتظر فرج بودیم، ما با امام زمانیم. امام زمان ظهور کرده، ما هم تو خیمه امام زمانیم. یعنی همراه امام زمان تو خیمه هستیم. نه بالاتر از این، در رکاب امام زمان علیه السلام داریم می جنگیم. نه بالاتر از این، به شهادت رسیدیم، در خون خودمون غلطیدیم. در رکاب پیامبر، اینه که در روایت مهم اینه که انسان این آمادگی رو داشته باشه. خود اصل اون انتظاره. انتظار هم حالا انتظار فرج، که پیامبر فرمودن که افضل و اعمال امتی انتظار و فرج. چه فرج امام زمان علیه السلام باشه، چون تو فضل از روایت فرج خدا، فرج الله. همین که انسان انتظار فرج داشته باشه، الان موقعشه. الان ما در شرایطی هستیم که این مصیبت و بلایی که به سر جامعه بشری اومده، الان ما باید منتظر فرج باشیم. این انتظار مهمه. اینکه حالا انسان خدمت امام برسه یا نرسه، خود این انتظار عرض کردم مساوی است با در خدمت امام، تو خیمه امام بودن، در رکاب امام جنگیدن، به شهادت رسیدن، در رکاب پیامبر به خون غلطیدن. همه اینها مضمون روایتی است که اگر انسان واقعا به این حد از معرفت و آمادگی و صلاحیت برسه که منتظر فرج باشه، دیگه وظیفه دیگه نداره. این مهمه، بقیه‌اش دیگه حالا به ما ربطی نداره.
آقای سجاد براتی از دزفول فرمودن که خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند دین در نزد من اسلام است، ولی در جای دیگر که آیش دقیق یادم نیست، می‌فرمایند که نصرانی و غیره از اهل کتاب اگر اعمال صالح انجام دهند به بهشت و بهشتیان خواهند رسید. لطفاً از استاد محمدی بزرگوار بخواهید توضیح بدن.
آیه 62 سوره مبارکه بقره و آیه 69 سوره مبارکه مائده. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منظورش این آیه، اگر ایمان داشته باشن به خدا و آخرت، اگر ایمان داشته باشن و به روز خدا و به روز قیامت و عمل صالح انجام بدن، اجرشون پیش خداوند محفوظه و خوف و ترسی هم برشون نیست و حزن و اندوهی هم نداشته باشن. از کدام این دو جای قرآن اومده، در سوره مبارکه مائده هم همین مضمون اومده. چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که بحث دین رو دوستان از شریعت جدا کنن. دین خدا یکی بیشتر نیست. یعنی از آدم تا خاتم همه پیامبران دینشون اسلام بوده. پس دین خدا یکی بیشتر نیست. ان دین عند الله الاسلام. دین نزد خدا فقط اسلام. ما دینی برای خدا جز اسلام نداریم. اما شریعت ها چرا؟ لکل منهم شرعتن و منهاجا. هر کدام از صاحبان شریعت مثل حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی و پیامبر اسلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اینها هر کدام یه شریعتی داشتن که شریعتاشون با هم فرق می‌کرد. اینجا بحث شریعت اولا نه دین، و یا نه دین یکی بیشتر نیست. همه پیامبران مسلمان بودن. پس کسانی که قبل از آیین اسلام بودن، از یهودی‌ها، از مسیحی‌ها، نصارا، صابئین یا هر گروه دیگری که اینها واقعا به اون آیین باور داشتن و عمل کردن، خدا را قبول داشتن، معاد را قبول داشتن و عمل صالح بر اساس اون آیین انجام دادن، بله اینا اهل بهشتن. اما وقتی اسلام که نازل شد، دیگه اون آیین ها را نسخ کرد. وقتی شریعت اسلام اومد شریعت قبلش کار کرد؟
نسخ
شد. دیگه بعد از اون دیگه شریعت به نام شریعت هم نه. دیگه ما نصارا نداریم. نصارا تا زمانی است که این شریعت نیامده باشه. از این به بعد اون شریعت دیگه شریعت خدا نیست. اون شریعت مورد قبول خدا نیست. این یک نکته. نکته دیگه که عرض میکنم که این نکته مهمی اینه که خب بله اگر مسیحی واقعی باشه، اگر یهودی واقعی باشه و آخرت رو قبول داشته باشه و عمل صالح انجام بده، قطعاً اجر سایه نمیشه، قطعاً اهل بهشته. اما کسی که مسیحی واقعی باشه، مسیح واقعی به حرف حضرت مسیح گوش میکنه، وقتی حضرت مسیح میگه پیامبری بعد از من خواهد آمد با این مشخصات، آنچنان پیغمبر اسلام رو معرفی میکنه که اهل کتاب پیغمبر ما رو مثل فرزندان خودشون میشناختن. این مطلب دو بار در قرآن اومده و هیچ کس هم اعتراض نکرده، هیچ کدوم از اهل کتاب اعتراض نکردن که ما شما رو نمیشناختیم. پس پیامبری که آنچنان معرفی شده توسط حضرت عیسی، حضرت موسی، که اهل کتاب پیغمبر اسلام رو همانند فرزندان خودشون میشناسن، حالا اومده اونا به خاطر اغراض نفسانی به حرف پیغمبرشون گوش نکردن، چطور میشه گفتیم مسیحیه؟ مسیحی که مهمترین حرف حضرت مسیح رو زیر پا گذاشته مسیحیه، یهودی که مهمترین حرف حضرت موسی رو زیر پا گذاشته یهودیه. پس یهودی واقعی، مسیحی واقعی الان کسیست که مسلمان شده باشه؟ این آیه اینو میگه، میگه واقعا اینها ایمان داشته باشن به خدا و روز قیامت باید به همه حرفها ایمان داشته باشن، اگه واقعا ایمان داشته باشن قطعا اهل بهشت خواهند بود. پس یک، این آیه مال قبل از ظهور اسلامه، و دو، امروز مسیحی واقعی کسیست که به همه حرفهای حضرت مسیح گوش کنه، و اگر حضرت مسیح پیغمبر اسلام رو معرفی کرده که معرفی کرده، انقدر معرفی کرده که اینا پیغمبر مثل فرزندان خودشون میشناختن، در این حال به حرف حضرت مسیح گوش نمی کنن، نمیشه گفت اینا مسیحی هم. این آیه کسانی رو میگه اهل نجاتن که مسیحی باشن، و کسی که به حرف حضرت مسیح گوش نکنه مسیحی نیست.
بسیار عالی.
این که امامی 6 ساله باشه، 7 ساله باشه، کودک باشه، اونطوری که مثلا در آتا به گفته شما امام 9 یا 10 ادعا میکنن آقایون آخوندها، قطعا که با عقل جور در نمیاد. ولی در این بین آقایون آخوندها استدلال میکنند به آیه قرآنی که و آتیناه الحکم صبیا، که یحیی کودک بود و ما به او حکم بخشیدیم، که این حکم حکمت هست و البته حجتی بود و نشانه ای بود از نشانه های الهی کیفیت تولد او. زکریای پیر و سال خورده صاحب فرزندی به نام یحیی شد. و آتیناه الحکم صبیا، استدلال آخوندیس به این که و آتیناه الحکم صبیا، چون یحیی که کودک بود الله متعال درباره او در قرآن این گونه می‌فرماید، پس مثلا امام هادی هم یا امام جواد هم اونطوری که آخوند ادعا می‌کنه یا امام فلان و فلان که کودک و خردسال بودن، این می‌تونه درست باشه. این استدلال به این است که هر گردی گردوست. ضمن این که در اصول استدلالی آقایون آخوندها قیاس هیچ جایگاهی نداره، حتی در فروع چطوره که در یک مسئله اعتقادی میان قیاس میگیرند، در یک مسئله اصلی و اساسی میان قیاس میگیرند. این جزء تناقضات آقایون آخوند هاست.
اولا اینکه تنها اون آیه نیست، نسبت به عیسی هم داریم که انی عبدالله آتانی الکتاب، که زمانی که تو گهواره بود، آتانی الکتاب و جعلنی نبی. و ثانی اول ما باید ببینیم که اون شأن امامت، اون مقام امامت چطور انسان بهش میرسه. اگر برای این که انسان امام بشه باید دوره های رو ببینه. اگه بخواد اینجوری باشه، خب حق با این پرسشگره، کسی که این دوره ها رو ندید چطور میتونه امام بشه؟ اما این فرض این باشه که امامت یک امر 100% الهی است، علم لدن نیست. آیا خدا نمیتونه به یک بچه مثلا 7 سال علم بده؟ خدا آقای رو نقل کردن که در بیماری پیامبر که با هم بیامرم رحلت کردن، در گوش مولا امیرالمومنین اسلام نجوا کرد، ازش پرسیدن که پیامبر به شما چی فرمود؟ حضرت فرمود که 1000 باب علم به روی من باز کرد که از هر بابش 1000 باب باز میشه. که دیگه 40 سال وقت لازم ندارین که 20 سال وقت، اگه با یک نجوا میشه این کارو کرد. اگر علم از این جنس باشه، آیا فرق هست بین کودک 7 ساله و مرد 60 ساله نخیر چه فرق میکنه؟ اگر از اون جنس اول باشه بله حق با شماست، در حالی که امام پست عادی نیست. انی جاعلک للناس اماما، من تو رو برای امام جعل، برای مردم به عنوان امام قرار دادم، جعل کردم. لا ینال و عهدی از ظالمین، عهد خداست، منصوب از طرف خداست. آیا خدا نمیتونه که صفاتی که این شخص لازم داره رو بهش بده؟ چرا؟ اما چرا به اینها میده؟ چون اینها در اون بخشی که مربوط به خودشون میشه، در اون بخشی که اختیاری، از همه بهترن. قبول نداری بری مطالعه کنید. اشکال اون پرسشگر اینه که امامت رو با این پست‌های معمولی میخواد کسی استاد دانشگاه بشه که نمیشه درس نخونده باشه. بچه 6 ساله بشه برو تو استاد دانشگاه شد. یا بچه 7 ساله 8 ساله رو شما برو استاد ها معلومه نمیتونه استاد دانشگاه بشه. اما این جنس نیست. اون جنس علم و جنس عصمت و جنس اون صفاتی که امام باید داشته باشه، ولی در کودکی معجزه داره. در کودکی هرچی ازش بپرسن جواب میده. اینو شما باید با تحقیق میدانی برو مطالعه کنید. ببین امام جواد علیه السلام در سن 15 یا 16 سالگی در یک مجلس به چند تا سوال جواب داده که تاریخ ثبت کرده. ببینید در اون مجلسی که همین امام 7 8 ساله که حالا در 7 8 سالگی به امامت رسید، در اون جلسه که یحیی بن اکثم ترتیب داده بود، جلسه که همه علما رو جمع کرده بودن، اصلا برای این بود که این مسئله از بین ببرن که ببین ایشون شایسته این کارو نداره دیگه. اینم تو تاریخ ثبته. ببینید که اونجا اونا چی سوال کردن، امام چی جواب داد، امام چی سوال کرد، اونا چی جواب دادن، نتیجه اون جلسه چی شد. یکی دوتا هم نیستا. این بحثا بحث تاریخیه، بحثی که با سند معتبر تو تاریخ نقش شده. چطور عقل اینها رو قبول نمیکنه؟ اگه عقل سالم باشه خدا نمیتونه که به یک بچه، نه به یک سنگ، به یک حیوان این چیزها رو بده. نمیتونه خود رو انقدر عقل و شعور بهش بده که بره همه دنیا خبر بیاره که من پادشاهی پیدا کردم. سلیمان هم خبر نداشت دیگه. من خبر رو آوردم که پادشاهی است که با کشور معموله و چنین چنان اینها به خوشی سجده میکنن چنین چنان. چی این حرفا میزنه؟ خود خدا از این کارا میکنه و کرده و خدا که قدرتش حدی نداره.
در گذشته در دوره سنتگرایی و غلبه سنت، مرجعیت بر اساس اخبار و احادیث تلاش میکرده که دین رو به مردم بشناسونه و نیازمندی های دینی رو برای مردم توضیح بده، ولی در دوره مدرن اینطور نیست. به عبارت دیگر در دوره سنت جامعه تابع دین هست، نهاد دین هست. در دوره مدرن که امروز ما دوره گزارش هستیم به اون دوره مدرن، دین تابع جامعه خواهد شد. به همین هر چقدر جامعه تغییر پیدا کنه، دین هم نهایتا با تغییر پیدا کنه.
نکته اول این که با پیشرفت مثلا علم یا با پیشرفت جوامع بشری همه چیز باید عوض بشه، این اول کلام و این حرف منطقی نیست. بگیم زمانی که بشر با انگشت حساب میکرد دو دوتا چند تا بود؟ چهار تا بود. الان که با کامپیوتر حساب میکنه بگیم مثلا دو دوتا شده هشتا، یعنی دو دوتا چهار تا هست. گذشت زمان که حقیقت عوض نمیکنه که. بگیم زمانی که بشر تو غار زندگی میکرد از عدل خوشش میامد، از ظلم بدش میامد. حالا هنوزم باید اینجوری باشه؟ نه، الان باید بشر از ظلم خوشش بیاد، از عدل بدش بیاد. حرف ها چیه؟ اون چیه؟ حقیقت تغییر نمی کنه که. گزارهای عقلی تغییر نمی کنه. چنانچه اون چیه هم که منطبق بر فطرت انسان تا انسان هست تغییر نمی کنه. چرا؟ چون تا انسان هست فطرت داره و مقتضای فطرت هم همینه دیگه. نکته دوم این که بله، اون جاهایی که نیاز به تغییر داره اسلام راه حلش رو مشخص کرده و اون اجتهاده. هر مسئله جدیدی که پیش بیاد خب اسلام راه حل داره. شما الان از هر فقیهی هر سؤالی که همین امروز به وجود اومده راجع به همین کرونا ازشون بپرسید، تکلیف چیه؟ دقیقا میگن اینش واجبه، اینش حرامه، اینش مستحب الی آخر. این میشه همون اجتهاد. و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الی روات حادثنا. مسئله بعد این که آیا بشر به سعادت بشر رو بهتر تشخیص میده یا خدا؟ ما میخوایم الان قانون وضع کنیم، به انسان ها مراجعه بکنیم که کلا یجر النار الی قرصه، هر کس آتش میکشه سمت نان خودش. اروپایی که قانون وضع میکنن ببینید چیکار دارن میکنن. میخوان که واکسن کرونا رو امتحان بکنن، میگن ببرید کنیا، ببرید آفریقا. اونم آدم ها، شما آدمید، قانون وضع میکنه به نفع خودش به ضرر دیگران. این یک مطلب. بعد این که اینا چطور میتونن که سعادت انسان رو نمیشناسن چطور میتونن قانون وضع کنن؟ کسی میتونه قانون وضع کنه که انسان رو شناخته باشه، مصالح و مفاسد انسان رو شناخته باشه، آینده انسان رو بتونه. اینا رو کنه نمیفهمه، انسان نمیفهمه که. نکته بعدی که خب کاری نداره، شما برید الان ببینید که غربی که به ظاهر پیشرفت کرده قوانینش چجوری است. شما میگید خانواده اونها باید رقم بزنن، اونجا که خانواده متلاشی شده که، اونجا که حیوان اومده جای فرزند رو گرفته، اونجا که رابطه بین زن و شوهر شده یه شرکت تعاونی، فقط منافع مادی اینها رو به هم متصل کرده، یه لحظه هم که اون منافع مادی به خطر افتاد فورا از هم جدا میشن. ببینید الان تو غرب آیا واقعا خانواده ها خانواده این که همجنس بازی شده قانون، قانونی که تو کل دنیا شما بگردید تو اولاق پیدا نمی کنید که همجنس باز باشن. این قوانی است که اون افرادی که ادعای تمدن دارن بهش رسیدن، قانون رسمی ها تو پارلمانشون رفته، نشست و برخاست و قیام و قعود و بحث و اینها قانون شده و قانون رسمی. از این بدتر ازدواج با حیوانات، شما تو فضای مجازی رو جستجو بکنید ببینید به چی میرسید. اینا قانونه که انسان بخواد با حیوان ازدواج بکنه، حتی حیوان رو ترجیح بده بر انسان. میگه من 4 بار ازدواج کردم، با 4 مرد ازدواج کردم، چون بیوفا بودن، چنین چنان بودن، تصمیم گرفتن از این بعد با حیوان ازدواج کنم. و ازدواج رسمی ها قانونی، کلی هم هزینه کردن. اینا قوانینی است که یک از تمدن داره. این مدرنیته، این که عین توحشه، بلکه خیلی پایین‌تر از توحشه. این کل انعام نیست، بل هم ازله. این چه قانون خانواده است؟ جز دین، علمی که فقط با تجربه میتونه حرف بزنه، چطور میتونه آینده رو پیش بینی بکنه؟ سعادت من در آینده چطور تامین میشه؟ میگم من تجربه نکردم، چه میدونم؟ مبدأ کجاست؟ نمیدونم. چرا؟ چون قابل تجربه نیست. مقصد کجاست؟ نمیدونم. چرا؟ چون قابل تجربه نیست. میگه من یک بخش ناچیزی از علم ماده رو بهش رسیدم. خب ماورای ماده چی؟ نمیدونم. مادون ماده چی؟ خبر ندارم. من فقط در این محدوده که تو آزمایشگاه تجربه کردم، تکرار کردم، یه چیزایی میگم، اینا هم روز روز عوض میکنم. امروز میگم که کرونا تا فاصله 1 متری اون طرف دیگه نمیتونه بیاد، نمیاد. فردا میگم نه، تا 2 متر هم میاد، پس هم میام تا 4 متر هم میاد. یعنی در از 10 روز میبینید همه حرفا عوض شد. وقت چطور این علمی که هر روز حرفش عوض میشه، هر روز متغیره، این میتونه سعادت انسان رو رقم بزنه؟ اصلا سعادت چی از علم شما بپرسید؟ میگم که تا زیر تیغ جراحی امتحانش نکنم نمیتونم حرف بزنم، و سعادت نمیاد زیر تیغ جراحی من.
میشه این مقایسه رو کرد، مراجعه مقلد به مرجع تقلید مشابه مراجعه بیمار به پزشک، از این دلیل که پزشک تخصص داره و بیمار میخواد پاسخ بگیره در مورد مشکلی که داره.
من با این نظر موافق نیستم. ببینید، مراجع تقلید اصولا نهاد دین بر ابعادی از جامعه و ویژگی های انسان و رفتار انسان مسلط است که یک دانشمند، یک فیزیکدان، یک پزشک نیست. این مسئله درست است که وقتی یک بیمار به یک پزشک مراجعه میکنه، به دلیل دانشی که اون پزشک داره، اون بیمار احساس ضعف میکنه و اون در خودش احساس قدرت میکنه و این عدم بالانس قدرت و ضعف باعث میشه که بیمار حرف پزشک رو بشنوه. ولی در مورد نهاد مذهب این گونه نیست.
در مورد نهاد مرجعیت،
مرجعیت این گونه نیست. در مورد نهاد مرجعیت هم که شما در آغاز بهش اشاره کردید، شیعه بدون این بخش از دین معنی پیدا نمی کنه و همونطور که آقای به درستی اشاره کردند، کسانی که خودشون توانایی شناخت دین رو نداشته باشند، یعنی مجتهد در واقع نباشند، باید که تقلید بکنند. و این افرادی که تقلید میکنند لزوماً افراد صالحی نیستند. یعنی مثلا اینها میان در تمام حوزه‌های زندگی بشری دخالت میکنند، نظر میدن، ولی صالح نیستند اینها.
اولا اینکه کی گفته که رجوع به مجتهد یعنی اینکه نظر مجتهد بر همه ابعاد زندگی انسان حاکمه؟ ف فقط بحث تخصص در دینه، نه زندگی شخصی، نه زندگی فردی. کسی میخواست شغل انتخاب بکنه تحت نظر مجتهده، میخواد همسر انتخاب بکنه، میخواد رأی بده، میخواد چی گفته؟ کجاش تحت سلطه مجتهد؟ اولا که اینجوری نیست. تازه در دین هم دین دو بخش میشه، اون اصل دین، اصول دین که تقلید بردار نیست، اصلا تقلید حرامه، حتما باید انسان خودش با عقل خودش بهش برسه. اون بخش فروع که تخصصی است، بخش اصول همه با عقل خودش میتونن بفهمن، تخصصی نیست، عقلیه. اما اون بخشی که تخصصیه، اون بخش هم تازه کسی باید مراجعه بکنه که خودش متخصص نباشه. اگه خودش مجتهد باشه باز تقلیدش حرامه، حق نداره تقلید بکنه. پس یا خودش میره متخصص میشه، به نظر خودش عمل میکنه و حق نداره اصلا به نظر دیگران عمل بکنه، یا اینکه نه، راه رو بلد نیست. خب چه راهی شما پیش راش میذاره؟ نمیدونه که الان میخوام نماز بخونم چطور نماز بخونم، و این کار تخصصی دیگه. مسئله ایست که 100% تخصصی است. من این مطلب رو بارها گفتم که انقدر تو این زمینه نکات لطیف و ظریف زیاده که انسان بعد از 40 سال تازه میبینه که اول کاره، با همه اون تلاش ها و زحمت ها و نمیدونم با اون استعداد های بالا و نبوغی که در افراد از حاضر حافظه و چی و چی هست. پس نکته اول این که اولا این که گفتید در همه امور و شؤون زندگی، کی گفته این حرفو؟ فقط در مسائل دین هست. دین هم دو بخش میشه، در اصول تقلید وجود نداره، در فروع هم در صورتی که خودش نتونه راه رو تشخیص بده، اون وقت باید به کارشناسی که راه رو بلده مراجعه بکنه. مطلب بعد این که وقتی که در مطلبی مثال زده میشه، لازم نیست که اون از کنم که مثال ممثل اونا همش عین هم باشن، که وقتی شما میگید فلان شیره یا مثل شیره، یعنی مثلا چنگ و دندون هم داره، یعنی مثلا وحشی هم هست، نه فقط از لحاظ شجاعت. اینجا هم از حیث این که به کارشناس باید مراجعه کرد مثال زده میشه، نه از هر حیث. بله پزشک تو مسائل پزشکی تخصص داره، تو طب و بیماری ها تخصص داره، مجتهد و مرجع تقلید در فروع دین، تاکید میکنم در فروع دین، تخصصشون با هم فرق میکنه، مسائلشون با هم فرق میکنه، کیفیت کارشون هم با هم فرق میکنه. اونجا اگه انسان به حرف پزشک گوش نکرد، در خیلی از موارد ممکنه گناه نکرده باشه. اما اینجا بله، به حرف خدا گوش نکرده. چرا؟ چون حرف خدا رو او داره میگه دیگه. اونجا اگر مثلا فرض کنید که قربتن الله قرص نخورد، باطل نیست. ولی اینجا اگه قربتن الله نماز نخوند، نمازش چیه؟
کاملا باطل.
خیلی تفاوت هست. طبیعی است که وقتی مثال زده میشه، منظور نیست که از هر جهت مثال و اون ممثل با هم مساوی باشن. نکته بعد این که آنچه که در تقلید گفته میشه، این که تقلید یک امر عقلی و عقلایی است. چنانکه من عرض کردم، کسی که خودش توان فهمیدن حکم و دستور شرع رو نداره، خب این 3 راه بیشتر وجود نداره. 1، خودش بره متخصص بشه، گفتیم. 2، از متخصص تقلید کنه. 3، احتیاط کنه. بخواد احتیاط کنه باید قریب الاجتهاد باشه، باید همه نظرهای همه مراجع رو از زمان امام صادق تا الان بدونه، چون باید همه رو جمع کنه دیگه. پس این 3 راه وجود داره. راه چهارم این که بگی خب ولش کن، من اصلا دینو نمیخوام، حکم خدا رو میخوام اجرا بکنم. وقتی خب دین نداره، کسی هم باش کاری نداره. اما اگه میخواد واقعا به دستور شرع که قبول داره، که فرض اینه که اصول دین رو پذیرفته، اگر واقعا میخواد که به اینجا برسه، راه دیگه وجود نداره. پس تقلید از مجتهد برای کسی که خودش متخصص نیست و مجتهد نیست، هم عقلا، هم عقلاء، هم نقلا واجبه.
امام صادق از منجی و اینکه بیاد و مشکلات رو حل بکنه دعا میکنه، دعا برای مهدی. یه حدیث طولانی آخرش اینطوری میگه که جانم به فدایت، شما برای فرج کسی دعا کردید که با فرج او گشایشی در کار دوستان و اولیاء الهی حاصل خواهد شد، مگر آن کس شما نیستید؟ امام علیه السلام فرمود نه، او قائم آل محمد است. و در ادامه فرمود شب و روز منتظر ظهور مولایت باش. در شب 21 این حدیث رو ببینم. آخه امام صادق میخوان یه تعارض های ما چطور برای مهدی دعا بکنیم؟ آره. خب حالا اینم دوباره هست، اگر امام صادق منتظر مهدیه. ببینید این سالبه به انتفاع موضوع، این امام بعد چند تا امام قراره تازه متولد بشه که اون امام آخری قراره دوره ازدواج بکنه، چه بعد اون تازه بره تو غیبت، بعد ما دعا براش بکنیم. خب این چه مفهومی داره؟ خب ببینید امام صادق چطور برای مهدیش داشت دعا میکرده؟
نه تنها امام صادق، خود پیامبر هم بارها و بارها اسم امام زمان رو برده. حالا امام صادق که
جای خود داره،
120 سال
بعد از
فاصله داره تو پیامبر، 140 سال تقریبا. خود پیامبر تو اون خطبه قدیر 50 بار اسم امام زمان رو پیامبر برده. برام دوستان مطالعه بکنن تو یه خطبه که درباره امیرالمومنین بود دیگه،
بله،
اونجا 50 بار راجع به حضرت مهدی صحبت کرده. خدمت شما عرض کنم که ده ها حدیث ما داریم از خود پیغمبر. پس بگیم که کل حرف پیغمبر هم خرافه بود؟ مگه پیغمبر نفرمود که اگر از عمر دنیا نماند مگر یک روز، اون یک روز خداوند انقدر طولانی میکنه که فرزندم مهدی بیاد و جهان رو پر از عدل و داد کنه چنان که پر از ذوالجلال شد؟ کسی که این سوال مطرح کرده، من توصیه میکنم که فقط منابع اهل سنت رو نگاه کنه. کتاب بن باز که درباره امام زمان نوشته، بن باز مفتی اعظم وهابی ها بود. دقیق میکنم دوستان چی عرض میکنم؟ قبل از این آل شیخ که الان هست، اونجا تو مکه مسجد خیلی بزرگی هم به اسمش ساختند. و بن باز که مفتی اعظم اهل سنت بود، درباره امام زمان علیه السلام وهابی ها درباره امام زمان علیه السلام کتابی داره. ایشون تو اون کتاب میگه ما بیش از 600 روایت درباره امام زمان داریم. روایت اهل سنت که از امام صادق نیست که، ایشون بیش از 600 روایت از پیغمبر درباره امام زمان داریم. خرافه یعنی چه؟ بله، پیغمبر 12 امام معرفی کرده. در اون حدیث جابر پیغمبر دقیقاً 12 امام رو معرفی کرده. بله، امام زمان علیه السلام، امام صادق میدونست که این 12 امام کیا هستن. یه روایت دو روایت که نیست، اون حدیث لوح محفوظ و احادیثی که داریم که حالا فراوان هست، خود اهل سنت هم فراوان نقل کردن. این 12 امام که از قریشن، که فرزندان پیامبران، کیان؟ خلفای بنی امیه. اون 12 نفر خیلی بیشتر بودن، پس کدام از اونها امام بودن؟ کدومشون شرایطی پیامبر بودن؟ خلفای بنی عباس 37 نفر بودن، خلفای راشدین که 4 نفر بیشتر نبودن. این ائمه 12 گانه که اهل سنت نقل کردن، فراوان نقل کردن، اینا کیا هستن؟ و اینا که معروف نه، اهل سنتی حدیث امام صادق رو نقل نمی کنن که، اون حدیث کیا نقل میکنن؟ فقط حدیث پیامبر رو نقل میکنن دیگه. اونا سخن پیامبر و بعد هم صحابه و بعد هم تابعین و تابعین تابعین الاخر. خب این حدیث که اونها درباره 12 امام معرفی کردن که ائمه از قریشند و 12، اینا کیا هستن؟ اینها خلفای راشدین که نیستن، که خلفای راشدین 4 نفرن، خلیفه اول، دوم، سوم و امیرالمومنین علیه السلام. غیر از 4 تا که نیستن، که 12 نفر نیستن. بنی عباس هم عرض کردم 38 نفرن. بنابراین خود اهل سنت هم نقل کردن، فراوان هم نقل کردن. اختلاف اهل سنت با ما در این نیست که امام زمانی هست و خواهد بود و جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد، فرزند پیغمبر، فرزند زهراست. اختلافشون سر اینه که البته اکثریتشون، یعنی اقلیتشون با ما هم فکرن، اکثرشون میگن اون هنوز متولد نشد، در آخر زمان متولد میشه. یعنی در اصلش کسی حرفی نداره. هیچ اهل سنتی ما نداریم که بگن ما وجود امام زمان رو که پیامبر خبر داده رو قبول نداریم. میگن اون امام زمان هنوز متولد نشده. فقط همین. البته باز عرض می‌کنم اقلیتشون، نه اقلیتشون قبول دارن مثل ما. میگن فرزند امام عسکری بوده، در حتی میگن در نیمه شعبان سال 255 متولد شده. من عرض کردم تو همون سخن حضرت به خمیل ابن زیاد نخعی، گفت بلا بلی هستن کسانی که اکثرا گفتن منظورش امام زمانه. خود مولا هم بارها بارها خبر داده از حضرت حجت، بقیه ائمه هم خبر دادن. کار به امام صادق نیست. امام رضا علیه السلام وقتی اسم امام زمان بلند برده میشد، بلند میشد، تعظیم میکرد، دست و سر میذاشت. از بقیه ائمه علیه السلام هم داریم، کار به تنها به امام صادق نیست. نه، دوستان باید مقدار بیشتر مطالعه کنن و حرف کسانی که قرض برزانه یا از روی جهل مطالبی مطرح میکنن، گول اونها رو نخورن.
ما که در سده 21 نمیتونیم بگیم آقا این ملت هیچی نباید بگه، ما واسهش تعیین میکنیم. نه، ملل تعیین میکنن. روابط و مناسبات دونم 1400 سال پیش تموم شده رفته.
شریعت هم باید کنار گذاشته بشه. یک ملت به طور کلی در مقابل تحمیل شریعت قیام خواهند کرد. این اتفاق باید بیفته و زمانی باید برسه که مردم ما بتونن قانونگذاری رو در اختیار مردم قرار بدن.
یه تنها قانونگذار در جامعه الله و نه مردم و نه شاه و نه هیچ کسی دیگه حق قانونگذاری نداره. این یعنی نقض اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خیش. حکومت دینی دارای یک ساختاریه که از یک ملتی سلب حق حاکمیت در قانونگذاری و در اجرا کرده.
یعنی حاکمیت مال خداست، تشریع هم یعنی قانونگذاری. قانونگذاری هم مال خدا هست، مردم هم جیک نباید بزنن، تسلیم هم به خدا باشن.
از نظر اسلام شارع خداست، غیر خدا هیچ کس حق تشریع ندار. بنابراین نه پیغمبر، نه غیر پیغمبر، نه مردم قانونگذار نیستن، خود خدا متعال قانونگذار. حالا ما بخوایم منصفانه قضاوت کنیم، ببینیم کی حق قانونگذاری باید داشته باشه، خدا یا مردم. اگر یه کارخونه مثلا فرض کنید یه ماشینی تولید کنه، اگه بخواد براش یک دفترچه راهنما بنویسه، کی میتونه این کارو بکنه؟ طبعا نمیریم دنبال یه عده حقوقدان دعوتشون کنیم بگیم بیا چون شما حقوقدانی در دانشگاه حقوق درس میدید، بیاید برای ماشین ما چیکار کنید؟
دفترچه
راهنما بنویسید. چون اونا خبر ندارن از این، نمیشناسنش این چیه. کسی میتونه برای ماشین دفترچه راهنما بنویسه که از همه آگاهیش نسبت به این ماشین بیشتر باشه. حالا ما ماشین داریم میگم انسان که خیلی هم پیچیده، رو از هر چیزی ما حساب کنین انسان پیچیده تره. میخوایم برای این انسان قانون بنویسیم، سراغ کی بریم؟ جز کسی که اینو خلق کرده، که میدونه ظرفیتش چقدره، چی باعث سعادتش میشه، چی باعث بدبختیش میشه، اون خداست. پس انصاف و عقلانیت به ما میگه که سزاوارترین و اولا برای قانون وضع کردن برای انسان خالق انسانه، که انسان رو خلق کرده. مطلب بعد این که حالا این به انسانها واگذار بکنیم، مگر نه این که انسانها هر کس به نفع خودش قانون وضع میکنه؟ این طبیعی است دیگه. الان ببینید شما در آمریکا قانونگذاران آمریکا قانونی که وضع میکنن آیا به نفع بشریت یا به نفع نه خود آمریکایی هم ها، 1000 نفری از اون قانون بهره میبرن، تا چه برسه خارج از آمریکا. در هر کشوری هم اینجوریه، کسانی که قانون گذار میشن مادامی که منافع خودشون در میان باشه دیگه قانونشون به نفع دیگه نخواهد بود. این باعث میشه که این قانون همیشه ظالمانه باشه. مطلب بعد این که آیا انسان ها میتونن آینده رو پیش بینی بکنن؟ ما چه قانونی وضع کنیم که باعث سعادت آینده؟ نمیتونن. به همین دلیل که مرتب قانون عوض میشه. هنوز قانون تصویب نشده ماده واحد بهش اضافه میشه، هنوز یک ماه اجرا نشده تفسیر بهش اضافه میشه. این هم یک مشکل. نکته بعد این که خب حالا الان ما بیایم یک ارزیابی بکنیم، قوانینی که بشر وضع کرده با قوانینی که خدا وضع کرده رو با هم مقایسه بکنیم، ببین کدوم قانون به عقل و فطرت و به اون ساختار وجودی انسان نزدیکتر و به نفعشه. بیایم این قانون‌هایی که هر کشوری که وضع شده، قانون‌های بشر وضع کرده، مترقی ترین قوانین رو بیایم با قوانینی که خدا وضع کرده اینا رو با هم بسنجیم، ببینیم کدام عقل تایید میکنه، کدام به فطرت انسان جوره، کدام سعادت انسان تأمین میکنه. دیگه یک کار میدانیه دیگه، این کاری نداره. خب بیایم تو میدان این کارو بکنیم، خواهیم دید که اصلا قابل قیاس نیست. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که گرچه اصل اون خطوط کلی رو خدا مشخص میکنه، اما در چارچوب اون خطوط کلی بله مردم خودشون برای خودشون قانون وضع میکنن. اینجوری نیست که حالا که ما گفتیم که قانون خدا وضع کرده، معناش اینه که اگر ما نظام اسلامی رو پذیرفتیم دیگه قانونگذاری کلن تعطیله. الان ما میخوام بودجه تصویب کنیم، ببین خدایا شما بودجه ما رو تصویب کن ببینیم که مثلا چیکار
کنیم،
چقدر کجا خرج کنیم برای راهنمای رانندگی، همین مثلا قانون بس کنیم. خدایا ما چقدر جریمه قرار بدیم برای مثلا فلان چیز. نه اینجوری نیست. اون خطوط کلی اساسی که انسان در اون چارچوب حرکت کرد به مقصد میرسه از طرف شهر مشخص میشه. بقیه‌اش دیگه خود مردم هم که میان در چارچوب مشخص قانون وضع میکنن.
ترویج اون اعدام ترویج خشونته، ترویج بیرحمیه و این ترویج بیرحمی که در جامعه ترویج داده میشه تأثیر خیلی اساسی در رابطه شهروند با نهاد قدرت میذاره. خیلی میگن خب پس حق حقوق بشر اون کسی که جونش از دست داده اون مقتول حق حقوق بشر، خب پس اگر ما هم بخوایم همونطور برخورد بکنیم فرق ما با اون مجرم و قاتل چیه؟
سیاست جزایی اسلام اجرای حدود نیست، نمیخواد که مردم مرتکب جرم بشن بعد اونا کیفر بده. سیاست کلیش که در جرم شناسی مطلب ثابت شده که بهترین سیاست اینه. سیاست اسلام پیشگیری از جرمه،
بازدارندگیه،
نه اینکه مردم برن جرم انجام بدن بعد حالا بخوان بگیرند و زندانشون بکنن و کیفر بدن. برای همین کیفرها رو سنگین گرفته که مردم بترسن مرتکب جرم نشن. از اون طرف اثبات حد رو انقدر مشکل کرده که بین زودی ها حد اجرا نشه و لذا به ندرت اتفاق میفته که با این حدود اجرا بشه. اون بازدارنده خودشو داره، چون طرف میگه من آدم بکشم ممکنه که قصاص کنه، حالا که اگه آدم کش باید قصاص بشه، اون وقتی اینجا شرط و شروط رو نمیدونم انقدر مطالب هست که شاید اصلا مثلا 10 مورد 1 مورد هم اتفاق نیفته که باید قصاص بشه، چون اون کسی که حق قصاص داره میتونه دیه بگیره و قصاص نکنه، میتونه ببخشه و اون اجر و ثواب بخشیدن رو ببره و الی آخر. ضمن این که اثبات این که حالا ایشون مثلا مرتکب قتل عمد شده و مستحق قصاص هست بسیار مشکله. مثلا ما در روایت داریم که الحدود تود را به شبهات، حدود همینقدر یه شبهه اومد دیگه حد میره کنار. شما در زمان کل زمان پیامبر یا دوران مولا امیرون اسلام اگر تاریخ بررسی کنید به تعداد انگشتان دست حد اجرا نشده، با اینکه ممکنه صدها مورد
بوده
اون موجب حد وجود داشته باشه. حتی میادن خدمت پیامبر، طرف اومد خدمت پیامبر، خب رسول الله من مرتکب جرم شدم حد رو در برای من اجرا کن. پیامبر روش برگردن، بلافاصله از آن اقامه گفته شد و نماز خونده شد. دوباره اومد گفت یا رسول الله من گناه کردم، منو پاک کن، حد جاری کن. پیامبر پرسید مگه تو سر در نماز ما شرکت نکردی؟ گفت چرا رسول الله، با شما نماز خوندم. خب ان الحسنات یذهبن السیئات، نماز حسنه، همراه ما نماز خوندی، این حسنه چیکار کرد؟ سایر از بین برد. این به همین سادگی پیامبر دفع میکرد. یا میادن خدمت امام امیرالمومنین السلام، گفت من فلان کار کردم، حد در اون اجرا کن. گفت که اشتباه کردی، حتما مثلا همسرت بوده، برو. این میرفت باز فرداش میاد میگفت نه خیر آقا، همسرم نبود، غریبه بود، و حتما اشتباه کردی، مثلا خواب بودی، برو. 4 بار هی برش میگردون چه دیگه بره. اینا همش برای میگه حد اجرا نشه. یه نکته بنابراین توجه داشته باشن دوستان که گرچه اون جزا و کیفر و عذابی که اسلام برای این جرائم در نظر گرفته به ظاهری مقدار شدید هست، و نه برای اینکه بخواد این کیفرها اجرا بشه، برای اینکه بازدارندگی داشته باشه و پیشگیری بکنه از جرم. نکته دوم این که واقعا فلقصاص حیات، امام سجاد علیه السلام فرمودن قصاص جان سه نفر رو حفظ میکنه. خود حکم قصاص باعث میشه که 3 نفر نمیرن و زنده بمانن، 1 مقتول، 2 قاتل که از ترس اینکه قصاص بشه
دیگه دست به این کار نمیزنن،
و 3 اون ایلو طایفه که یه نفر از اونها کشته شد، اون هم مخصوصا در گذشته که اینجوری بود دیگه، 1 نفر از یک طایفه کشته میشد، اون طایفه خودشون اجازه میدن هر تعداد از اون طایفه مقابل رو هر جا گیر آوردن بکشن، که خود به خود میشد خونریزی. و اما با وجود قصاص این 3 گروه جانشون حفظ میشه، قاتل، مقتول و افراد اون طایفه که ممکن بود خونخواهی بکنن. و پس واقعا فلقصاصه حیات. و جالب اینه که شبیه این در عربی هست، یه ضرب المثل در عربی هست که میگن که القتل و ینفل قتل، قتل جلو قتل میگیره. ولی بعضی از اهل ادب اومدن فرق بین فل قصاص حیاتون و این القتل و ینفل قتل و تفاوتاش رو بررسی کردن، 16 تا نکته لطیف بدی فل قصاص حیاتون هست که در اون القتل و ینفل قتل نیست. بنابراین واقعا همینجوریست، قصاص سه نفر رو حفظ میکنه، جان سه نفر رو نجات میده، پس در قصاص حیات هست.
مبدع بحث من مفهومیست به اسم خودکشی معقول، یعنی در پاره مواقع شما میتوانید حق مردن رو برای افراد تحت شرایط خاص به رسمیت بشناسید. وقتی که زندگی یک فرد مشهون از درد و رنج چاره‌ناپذیری میشود ناشی از یک بیماری علاج ناپذیر، در این شرایط به نظر می رسد که دست کم در پاره موارد مرگ فرد به مصلحت او و در جهت منافع و خیر اون فرد است. در این صورت من به نظرم میاد که اون خودکشی معقول است، یعنی اون فرد حق مردن براش اثبات می شود.
ما مالکیتی نداریم، مالک فقط خداست. انسان نسبت به وجود خودش مالکیتی نداره، برزا نمیتونه مثلا چشم رو کور کنه، دست رو فرض کنه شل کنه، نمیدونم کدام از اینها جایز نیست، چون مالک خودمون نیستیم. این یه نکته. نکته دوم این که در قانون نمیشه که قانون قاطع و روشن نباشه. بگین اجازه داده شد، وقت حدش چی میشه؟ هر کس خودکشی میکنه میگه من دیدم که من رفتنم بهتره. همه کسان خودکشی میکنن همین دیگه.
بله.
ازش بپرسید چرا خودکشی کردی چی میگه؟
یه دیگه تو این دنیا بودنم فایده نداشت.
فایده ندیدم، رفتنم بهتره. و این یعنی این که انسان مجوز انتحار بده که بدترین کار. مطلب بعد این که ما اون فرض قضیه رو هم قبول نداریم. اگر ما در چارچوب اسلام عمل بکنیم، یه جنین شخصی بهترین نعمت برای اطرافیانش، راه سلسله رو یک شبه طی میکنن. یک ساعت خدمت کردن به چنین شخصی از صدها سال عبادت فضلتش براشون بیشتره. اگر در چارچوب اسلام فکر کنیم، کسانی که چنین مریضی دارن، چنین شخصی دارن، این براشون بهترین فرصت و مجال برای رسیدن به کماله. خودش هم لحظه به لحظه که داره این وضع تحمل میکنه، گناهانش ریخته میشه و لحظه به لحظه در حال استکماله. چه بسا این مریضی ها او رو از صدها سال عبادت کردن شبان روزی براش فایدهش بیشتر باشه، مؤثرتر باشه. منتها وقتی اسلامی که فکر نمیکنیم، مادی فکر میکنیم، میگیم خب این که به لحاظ مادی چه فایده داره؟ بهره که از دنیا نمیبره، لذتی که از دنیا نمیبره، نمیدونم عبادت هم که به معنی که ما محسوس میبینیم نمیتونه بکنه، اطرافیانش هم که نمیدونن که چه نعمت بزرگی در اختیارشونه، اونم که ناراحتن. ما واقعا اینجوریه، خیر هیچ کدامش قابل قبول نیست. ما باش از منظر قرآن نگاه بکنیم، از منظر اسلام نگاه بکنیم. اون چه خدا اجری خدا به اینها میده، به دو طرف، هم به پرستار هم به مریض، خدا میدونه چقدر زیاده. و اینجوری فکر کردیم میبینیم که همه خوشحالن و میگن کاش این 20 سال دیگه هم در بین ما باشه. خودش هم میگه کاش 20 سال دیگه من عمر کنم که این کمالاتی که خدا به من میده رو، چون یک شب تب گاهی صدها گناه رو میریزه از برگ خزان. حالا اگه بخواد این یک شب تب مثلا یک سال تب بشه، بیماری بخواد طول بگیره، پاک پاک میشه، هم گناهانش پاک میشه، هم عوضی که خدا بهش میده اصلا قابل تصور برای ما نیست. ما فقط از منظر دنیا نگاه میکنیم، میگم چه فایده داره. از اون بر نگاه کنیم، عوضی که خداوند در ازای دو طرفش، اون پرستار اجر هم دارن، ثواب هم دارن، اون یک، اینم که صبر میکنه، اون عوضهایی که خدا بهش میده، حتی همون اجری که برای این ثواب، برای این صبر میده، یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، به غیر حسابش اجر میده. اینا رو ما نگاه کنیم، ما خواهیم دید که اصل این قضیه، این فرض، فرض درستی نیست.
ناموس یعنی چی؟ چرا ما هر روزه به خاطر این کلمه ناموس باید شاهد یه سری فجایعی باشیم که شب تا صبح از ناراحتی خوابمون نبره؟ غیرت، تعصب کورکورانه، اینا یعنی چی؟
همه آموزه هایی که
در مدارس داده میشه، در صدا و سیما تبلیغ میشه و در و دیوار شهر نقش میبنده. اخی در تابلوهای شهر می نویسن که بیهجابی زن از بیغیرتی مرد است. وقتی که مردان جامعه رو تشویق میکنن به غیرت ورزی و محدود کردن زنان خانواده و نظارت بر پوش بستگان، قطعا این آموزه ها روی بخشی از جامعه تاثیر گذاشته.
مفاهیم ابزاری مثل غیرت، ناموس، آبرو، غیره، اونها رو باید با باورهای صحیح و منطقی بتونیم تغییر بدیم، مثل در واقع برابری، مثل حق داشتن روی انتخاب های فردی برای هر کسی مستقل از جنسیتش. زن یک انسانه در درجه اول و همونطور که یک مرد حق داره هر کاری که دوست داره آزادانه انجام بده، یک زن هم میتونه آزادانه هر چیزی که دوست داره و هر چیزی که بهش علاقه داره انجام بده.
چند نکته رو عرض میکنم. اول این که میگن آزادی، ما باید ببینیم که معنای این آزادی چیه، از چی آزاد میکنن. میگن آزادی مطلق که معنا نداره، انسان تو جنگل هم که زندگی بکنه باید مقید به همون احکام جنگل باشه، همون قانون جنگل انسان رو مجبور میکنه که آزاد
نباشه.
تو جامعه که نمیشه انسان آزاد باشه که، باید میشه انسان مطلقا آزاد باشه. مهم اینه که ببینیم که غرب انسان رو از چی آزاد میکنه و اسیر چی میکنه، اسلام انسان رو از چی آزاد میکنه و اسیر چی میکنه. خلاصش اینه که غرب انسان رو از دین و خدا رها میکنه، میگه تو مقید به خدا و دین نباش، اما اسیر شهوت باش، اسیر ثروت باش، اسیر سیاست‌های سیاست بازان باش، اسیر تکنولوژی باش، میگه اسیر همه اون چیزا باش، ولی فقط بنده خدا نباش. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه نه، تو بنده خدا باش، بنده هیچی نباش، نه بنده پول باش، نه بنده ثروت باش، نه بنده قدرت باش، نه بنده سیاست باش، نه بنده شهوت باش. فرماید که لا تکن عبد غیرش، فقط جعلک الله حر را. امیر میفرماید که تو حق نداری بنده دیگری باشی، خدا تو رو آزاد خلق کرده. اصلا قرآن میفرماید یکی از فلسفه های ارسال رسول آزاد کردن بنده هاست. لیضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، پیامبران برای چی اومدن؟ قید و زنجیر از دست پای انسان‌ها برداره، انسان‌ها رو آزاد کنه. کار دین آزاد کردن هست. نکته بعدی این که گفتن که زن باید تحت نظر مرد باشه، یعنی چه؟ مرد چه کاری که بخواد برای زن تکلیف تعیین کنه؟ زن و مرد باید تابع حکم خدا باشن، نه زن تابع حکم مرد از نظر اسلام، نه مرد تابع حکم زنه، هر دو تابع حکم خدا هستن. کی گفته که مرد باید برای زنها چیز کنه؟ نکته اصلا این که حالا اگر یه عده اسیر اون تعصب‌های قوم و قبیلگی و فرهنگی و نمیدونم حتی ممکنه که تعصب‌های جاهلی باشن، چه ربطی به اسلام داره؟ یه نفر متاسفانه اومد و مثلا فرض کن زد یه دختر رو کشت، پدر اومد دخترش رو کشت مثلا، یا این که فرض کنید که برادر اومد خواهرش رو کشت، ربطی به اسلام داره؟ نه خیر، گناه کرده، آدم کشته، تو جهنم جاودانه خواهد ماند، حکم شرعی هم داره، حد داره، تعزیر داره، حالا اونش که حکم شرعی داره. کی گفته که زنها باید تحت حکم مردها باشن؟ این که سوء استفاده میشه از قانون، یا حتی قانون هم نیست، قانونهای مندرآوردی و تو همه فرهنگ ها هست. نکته سوم این که ما منصفانه قضاوت بکنیم، ببینیم که در فرهنگ غرب که برهنگی رو تبلیغ میکنن و ترویج میکنن، اونجا زنها بیشتر مورد اذیت و آزار قرار میگیرن یا در فرهنگ شهر؟ آمارها رو ببینید دیگه، شما بگید فرانسه مثلا، انگلستان یا جای آمارها رو بگیرید، ببینید که اونجا زنها بیشتر اذیت و آزار میشن فقط به خاطر زن بودنشون، به خاطر اینکه لباس مناسب ندارن، یا در کشورهای شرقی. بعد وقت قضاوت کنید، خواهید اصلا قابل قیاس نیست. همون به خاطر هم آزادی که شما میگید، اونا تحت اذیت و آزار و تحت تجاوز و این چیزها هستن. نکته بعد این که آیا میشه گفت که زن و مرد با هم مساوی باشن؟ این اندیشه فمینیستی که حالا اینجا مطرح شده، آیا واقعا فمینیسم قابل تحقق هست، قابل اجرا هست به لحاظ عقل و به لحاظ علم؟ فمینیسم میگه که خب زن و مرد با هم مساوی هستن، یا زن باید آزاد باشه، هر کار دلش میخواد بکنه بکنه. میشه؟ گفتم تو جنگل هم مثلا خواهد زندگی بکنه نمیتونه آزاد اینجوری آزاد باشه. شما ببینید که نتیجه فمینیسم چیه؟ فمینیسم به نفع زن هاست یا اولین قربانی این اندیشه خود زن ها هستن؟ شما اگه بخواد کسی که مثلا فرض کن که دانش آموز سال دانش آموز مثلا دبیرستان یا دبستان رو بخواید از مثلا دانشگاه ازش امتحان بگیرید، خب تحملشو نداره. کسی که قدرت و ظرفیتش مثلا اینه که من میتونم 2 کیلو بارا بلند کنم، اگر شما 100 کیلو بار بهش دادید خب نابود میشه. ما مثالی که میزنیم متاسفانه بعضیا مرض دارن و تقطیع میکنن. من گفتم
چیز دیگه از توش میارم
که اگر مثلا شما در نظر بگیرید یه نفر رفته یه ماشین مثلا سواری خریده 100 میلیون، یه نفر دیگه رفته یه ماشین کامیون خریده اونم 100 میلیون، اینا قیمتشون یکیه اما رسالتشون یکی نیست. زن و مرد از لحاظ ارزش با هم مساوی هن. نه زن ارزشش از مرد بیشتره، چون اصلا ارزش انسان به انسانیت، انسانیت انسان هم نه زن نه مرد، نفس انسان مجرده دیگه.
بله.
مجرد، نه تذکیر برمیداره نه تانیث. پس انسانیت انسان زن و مرد نیست، زن و مرد از لحاظ انسانیت کاملا ارزششون یک، با هم مساوی هن. اما از هر حیث با هم مساوی، اینا قیمتشون یکیه. اما میشه اون کاری که از کامیون ساخته هست شما از سواری بخواید؟ فمینیست میگه نه، چه فرق میکنه؟ شما همون انتظاری که از مرد با اون قدرت بدنیش، با اون مقاومت و استعداد بیشتری که از خانم ها داره، همون بار رو به خانم ها تحمیل کنید. اسلام میگه نه، المرأت و ریحانتون لیست به قهرمانه. خانم یک گل خوشبو و ریحانه هست، شما ازش انتظار نداشت بشید بخواد بیاد تو میدان تو هشت و نشت و بحث و گفتگو با همه قهرمان بیه معناست. نه خیر، این برای این کار ساخته نشده. این تفاوت ها از عالی ترین فلسفه های آفرینش بین زن و مرد با هم تفاوت هست. اگه کسی هم بگه تفاوت نیست، معلومه که چشمشو بسته. عالم روحی و روانی خانم ها کاملا متفاوت و متغایر با عالم روحی روانی. بر این اساس اسلام اومده هر کس رو مطابق با
خودش،
ذات خودش تکلیف براش تعیین کرده. خانم که احساساتش، عواطفش، محبتش، رقت قلبش بیشتره، کار مربیگری و کارهای خیلی حساس، مربیگر کار خداست، خدا رب العالمینه، اینو به خانم ها بیشتر واگذار کرده. اونجایی که نیاز به قدرت و صلابت و قاطعیت و خطری هم تهدید نمی‌کنه، اونها رو به آقایون واگذار کرده. اونها هم که مشترک میتونن داشته باشن و فرد داشته باشن. شما اینجا میگید که زن باید تحت حکم مرد باشه، کی گفته؟ کی اسلام این حرفو گفته؟ یه چیزی من در آوردی رو شما به حساب اسلام میذارید بر محکومش میکنید. از اون طرف مرد باید تمام هزینه خونه رو بده، خب چرا؟ یه تقسیم کاره. اونم میتونه ضمن العقد شرط کنه که من میخوام برم سر کار، اجازه هم نمیگیرم، با شما ازدواج میکنم مشروط این که اصلا اجازه از شما
نگیرم.
همین حال شد. از اون طرف یه تقسیم کاره، تو هزینه خونه رو بده، همه هزینه خونه رو بده، اونم بحث تمکین و بحث چیزی از این قبیل. سرجم بیایم حساب کنیم ببینیم اون چی که اسلام گفته سرجم این به حق هست و به نفع خانم هاست یا اون چی که فمینیست ها میگن. اگر ما بخوایم منصفانه قضاوت کنیم، نتیجه این اندیشه اینه که اولین قربانی هاش خود خانم ها هستن.
سپاسگزارم آقای محمدی، انشاءالله خدا قوتتون بده و انشاءالله باز هم خدمت حضرت عالی برسیم. سپاسگزارم. از شما بینندگان عزیز هم ممنونم از اینکه ما را همراهی فرمودید، برنامه خودتون رو پر رونق کردید با سوال هاتون. انشاءالله که موفق باشید، پیروز و سلامت و پر روزی باشید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار همه شما.